بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
329. یعنی شخصی بخشی را قبول کنن که در ناحیه اجرا خام بشه و قبوله، یا نقد را به پردازد یا برود و نصیب و به جمله بپذیرد، اما خب معلق باشه به اجرا.
اون کسی که معتقد است به این که جهل است و قرار، به دلیل قرار میگه باطله. مگر شما بگید این جهل نیست، قرار نیست.
شبیه به اون چیزی که حضرت موسی علیه السلام تذیب اصلا در کار کردن برای حضرت شعیب
به نه اون که نمیشه استناد شما بهش بکنید. چه بسا در همونجا هم حضرت یعقوب فرمود 8 سال یا 10 سال، اما بعد روی یک عددی توافق کردن، ضمن این که اونجا تو آیه شریفه داره 8 سال، بعد گفت اگر 10 سالش انجام کنی فمن اندک، این اون اختیار با خوده، حالا دلت هم خواست 10 سال بمونی، انگار اون معامله روی 8 سال واقع شد. خب حالا اگه 10 سالش هم کرده فمن اندک. یعنی ببینید اونا رو شما نمیتونید بیارید توی صیغه. ما الان بحثمون سر این است که توی صیغه دقیق باید همه چی شفاف و مشخص باشه و قرار و جهلی وجود نداشته باشه. اینجا این آقایی که میگه این جهالت است و قرار، به دلیل قرار و جهالت بطلانش رو میخواد ثابت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین الا ان یشترط فی بیعه الاول ذلک ای بیعه من البایع فیبتلو البیع الاول سواء کان حالا ام معجلا. خاطر مبارک دوستان باشه، آخرین مطلبی که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که اگر کسی جنسی رو بفروشه و به صورت نسیه هم بفروشه، بعد بخواد همون جنسی رو که به صورت نسیه فروخته دوباره از مشتری بخره، اینجا ایشون فرمود که این بیع مانعی نداره، مشکلی نداره، چه قبل از اجل چه بعد از اجل، چه به جنس ثمن چه به غیر جنس ثمن، چه به همون مقدار از ثمن چه به کم و زیاده از اون ثمن، اینا رو فرمود جائز، مشکلی نداره، گرچه حالا بعضیان یه حرف دیگری داشتن. حالا ایشون نسبت به اون حرفی که دیروز فرمود که این بیع جائز است علی ای حال، یه مورد رو استثناء میخواد بکنه و اون مورد جایی است که بیع دوم در ضمن بیع اول شرط بشود. یعنی من بگم این 100 کیلو گندم رو به شما میفروشم، مشروط بر این که همین 100 کیلو برنج رو دوباره شما به من بفروشید. اگر در صیغه عقد بیع دوم شرط شد توی بیع اول، در صیغه عقد بیع اول بیع دوم رو ما شرط کردیم، اینجا دوستان یه عده قائل شدن به بطلان، ایشون میفهمد این بیع باطله. دیگه فرقم نمی کنه که بیع اول حال باشه یا نسیه، آخه ما فرضمون توی صورت قبل اونجایی بود که بیع اول به صورت نسیه اتفاق میفته، اما ایشون میفرماد اگر این شرط اتفاق بیفته، حتی اگر بیع اول حال هم باشد نقد هم باشه، باز این معامله باطله. جناب عرض کنم شهید ثانی میفرماد که مشهور این نظر رو پذیرفتن که این بیع باطله اگر شرط بشه در ضمن بیع اول، اما مستندش روشن نیست، دلیلش برای ما روشن نیست که چرا اینا حکم به بطلان کردن. خب یه شرطی در ضمن بیع اول اتفاق افتاده، اون شرط هم شرط خلاف شرع نیست، لذا طبیعتا نباید بیع اول باطل باشه. اما مشهور قائل به بطلان شده. میگیم آقای شهید ثانی، آیا دلیلی رو شما میتونید نقل بکنید یا بیان بکنید بعد رو اون دلیل بحث بکنیم؟ ایشون میفرماد ادله ای گفته شده، اما اون ادله رو باید بررسی کرد. این که ایشون میفرماد مستندش غیر واضحه، معلوم میشه این ادله ای که بعضیا گفتن شهید ثانی خیلی نتونسته باهاش کنار بیاد، قبولش نکرده، حالا میخواد بیانش کنه و بعدم مناقشه نسبت به اون ادله داشته باشه. دلیل اولی که دوستان ایشون میفرماید بعضیا مثل مرحوم علامه ذکر کردن برای بطلان بیع اول، در صورتی که بیع دوم در ضمن بیع اول شرط بشه، دلیلشون دوستان این است که دور پیش میاد. شما اگر بیع دوم رو در ضمن بیع اول شرط بکنید لازمش دوره. میگیم چطور لازمش دوره؟ ببینید آقا دور رو چی معنا میکنن آقایون؟ دور رو معنا کردن توقف و شیء علی نفسه. خب اگر بخوایم توقف و شیء علی نفسه رو اینجا پیادش بکنیم چجوری باید پیادش بکنیم؟ ببینید دوستان خوب تصویر کنید موضوع رو اول تا من دور رو براتون بنویسم. مسئله اینه، موضوع اینه، من میخوام 100 کیلو برنج رو به شما بفروشم به یه قیمتی، حالا چه معامله نقد باشه چه معامله نسیه باشه هرچ، اینو که میخوام بفروشم میگم آقا به تو این برنج ها را به این مبلغ، مشروط بر این که همین برنج رو دوباره شما به من بفروشی. اینجا این آقایون میگن دور پیش میاد. میگیم چرا؟ دقت کنید، میگن بیع مشتری، این که عرض میکنم بنویسید، عرض کنم روش باید دقت کنید، بیع مشتری در واقع بیع دوم بود دیگه، یعنی من که به شما فروختم بیع دوباره شما به من که شرط بیع اول قرار گرفت. این بیع مشتری متوقف بر چیه؟ متوقف است بر ملکیت مشتری. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک، یعنی مشتری که شما باشی تا مالک نشی این برنج رو که نمیتونی برنج رو به من بفروشی، چون فرضم این نیست که بیع فضولیه ها، نگه تو بیع فضولی آدم مالک نیست در اینا رو میفروشه. خب این که بیع فضولی نیست که، من برنج رو به شما فروختم، شما میخوای دوباره برنج رو به من بفروشی، شما کی میتونی برنج رو به من بفروشی؟ وقتی که مالک باشی، چون لا بیع الا فی ملک. پس بیع شما به من بیع دوم متوقف بر ملکیت مشتریه. خود ملکیت مشتری متوقف بر چیه؟ متوقف است بر بیع اول. دوستان چرا میگیم ملکیت مشتری متوقف بر بیع اوله؟ شما تا اون شرط در ضمن بیع اول رو انجام ندی مالک نمیشی. ببینید آقا شما اول باید اون شرط بیع اول رو اون شرط رو انجام بدی. خود میخوام این متوقع بر بیع دومه در واقع، درسته؟ نه ببینید آقا دقت کنید شما کی مالک میشی؟ شمایی که 100 کیلو برنج من به شما فروختم، وقتی که شرط بیع اول رو انجام بدید. شرط بیع اول چی بود؟ بیع دوم. یعنی ملکیت مشتری متوقف است بر بیع مشتری که تحقق شرط باشه. تحقق شرط در واقع میشه بیع دوم، نه بیع اول. یعنی شما تا بیع دوم که شرط بیع اول است انجام دادی، اصلا مالک نمیشی. میگی من اگه بخوای بفروشی باید مالک باشی، اگه بخوای مالک باشی باید بفروشی تا مالک باشی، تا شرط بیع اول بیع دوم بود دیگه. تا شما بیع دوم رو انجام ندی، شرط بیع اول رو انجام ندادی. پس ببینید اون چه پایتخت من نوشتم این شد، بیع مشتری که بیع دوم باشه متوقف بر ملکیت مشتری، ملکیت مشتری هم متوقف بر بیع دومه. مقدمه اول چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک. مقدمه دوم چرا؟ چون تا شما شرط در ضمن بیع اول رو انجام ندی، بیع اول کامل نمیشه، شما مالک نمیشی. پس بیع مشتری متوقف بر ملکیت، ملکیت متوقف بر بیع مشتری. بیع دوم متوقف بر ملکیت، ملکیت متوقف بر بیع دوم. مثل این میمونه که اون طرف گفت چرا برق میاد، گفت چون هوا سرده. گفت چرا هوا سرده؟ گفت چون برق میاد. این باشه دوره دیگه ها. مگر بگیم این هوا سردی با اون هوا سردی دوتاست، یعنی یه هوا سردی بود باعث برق اومدن شد، بعد برق اومدن باعث یه هوا سردی دیگه شد، و الا دوره. اینجا هم این دور اتفاق افتاده. این فرمایش جناب علامه در بیان دور. مرحوم شهید میفرماد ما این دور رو قبول نداریم. چرا؟ چون مقدمه دوم رو قبول نداریم. یعنی قبول نداریم ملکیت مشتری متوقف است بر بیع دوم، متوقف است بر تحقق شرطی که در ضمن بیع اوله. ببینید آقا، من اگر با یه شرطی یه معامله با شما انجام دادم، کتابمو به شما فروختم به یه شرطی، اینطور نیست که تا شرط محقق نشده باشه شما مالک کتاب نشین. همین الان که به انجام میشه شما مالک کتابی، ولو شرط هنوز محقق نشده. این شرط تحققش یا عدم تحققش تو ملکیت شما اثر نداره. تو چی اثر داره؟ تو لزومش. یعنی اگر من به شرط عمل نکنم به جایز شما میتونی فسخش کنی، اگر من به شرط عمل کنم شما دیگه معامله نمیتونی فسخش کنی. الان من یه معامله با شما کردم به شرط اینکه فردا یه کاری برای شما انجام بدم، از امروز تا فردا من مالکم، شما مالکی، بی انجام شده. فقط اگه فردا انجام ندم معامله از لزوم در میاد، بلا ملکیت سر جای خودش هست. پس این مقدمه دوم رو ایشون میگه ما قبول نداریم، و چون قبول نداریم طبعا عرض کنم مشکلی با این دور نداریم. ضمن این که دقت بکنید، ضمن این که آقای علامه اگر این حرف شما رو بپذیریم خیلی جاها به مشکل میخوریم. در واقع ما یه جواب حلی دادیم، الان میخوایم یه جواب نقضی بدیم. آقای علامه اگر اشکال دور شما درست باشه، هر شرطی توی بیع اول که متوقف باشه بر ملکیت مشتری، شما باید بگید این شرط باطله، باعث دوره. مثلا من کتابمو به شما بفروشم به شرط این که شما کتاب رو مثلا صدقه بدی، عبد رو به شما بفروشم به شرطی که عبد رو آزادش کنی، خونه رو به شما بفروشم به شرطی که خونه رو وقفش کنی، یا کتاب رو به شما بفروشم به شرطی که کتاب رو شما به یکی دیگه بفروشی، همه اینا رو شما باید بگید باطله. چرا؟ چون صدقه دادن، عتق کردن، وقف کردن و فروختن به شخص ثالث همش متوقف بر ملکیت مشتریه. خب اونجا هم شما باید بگید آقا ملکیت مشتری وقتی حاصل می شود که شرط ضمن عقد اول حاصل بشه، و شرط ضمن عقد اول هم که خود فروختنه، فروختن متوقف بر ملکیت، ملکیت متوقف بر فروختن. این همین دور اونجا هم باید باشه، و حالی که دوستان احدی این حرفو نزده که شما شرط صدقه دادن، شرط عتق، شرط وقف، شرط فروختن به فرد ثالث نمیتونی بکنی. پس این بیان دور بیان درستی نیست. تازه یه مشکل دیگه هم داریم. مشکل دیگه چیه؟ دوستان بزرگوار، اگر من وقتی میخواستم برنجا رو به شما بفروشم، شرط کردم که این برنج رو به صورت نسیه یک ماهه به شما میفروشم، بعد از گذشتن اجل و یک ماه شما به من بفروش. اگر اینجوری شرط کنم، میدونی چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی که پیش میاد این است که چون من بیع انجام دادم، برنج ها از ملک من بگو خارج شده، اما به ملک شما هم در نیومده. کی به ملک شما در میاد؟ بعد از یک ماه که شما این برنجا رو دوباره بخوای به من بفروشی، اون موقع تازه شما میخوای مالک بشی بعد از تحقق شرط. خب تو این یک ماه کی مالک این برنجاست؟ میشه یه برنجی، یه ملکی بدون مالک. ولذا ملک بدون مالک چون معنا نداره، این هم میشه باطل. این دوستان یه حرفی که زده شده در بیان دلیل برای بطلان بیع که جناب شهید ثانی این حرفو ردش کرد، بیان دور که رد شد توسط شهید ثانی. یه عده دوستان یه حرف دیگه زدن، گفتن آقا ما دور رو نمیگیم. میگه مشکل شما چیه؟ شهید ثانی دوستان میگه این آقایون، این گروه دوم، مشکلشون اینه که وقتی شما بیع دوم رو در ضمن بیع اول شرط میکنیم، یعنی من وقتی میخوام برنج به شما بفروشم، در ضمن شرط میکنم که شما برنجا رو دوباره به خود من بفروشیم، در واقع دوستان من قصد حقیقی بیع ندارم. چرا؟ چون این برنجا رو درست میدم دست شما، همین فرمالیته است، میخوام دوباره برگرده به خودم. چون قصد واقعی بی ندارم و از اون طرف فرمودن العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصد، شما باید قصد حقیقی بی داشته باشی. قصد شوخی و نمیدونم قصد این حرف و قصد غیر واقعی به درد نمیخوره. در واقع شما اینجا قصد بی نداری، ولذا بی باطله. جناب شهید ثانی دوستان دو تا جواب از این حرف میده. میگه اولا کی گفته این آقا قصد نداره؟ اصلا دوستان بزرگوار، همین که من به شما میگم آقا این برنجا رو بهت میفروشم به شرط این که دوباره به من بفروشی، یعنی من قصد کردم به شما منتقل بشه. چون اگر این برنجا به شما منتقل نشه، از ملک من در نیاد، به ملک شما در نیاد، دوباره چجوری شما میخوای به من بفروشی؟ شما وقتی میتونی برنجا رو دوباره به من بفروشی که مالک باشی. کی شما مالک میشی؟ وقتی من قصد انتقال ملک بکنم. پس معلوم میشه من قصد انتقال ملک کردم. اینطور نیست که قصد انتقال ملک نکرده باشه، واقعا قصد انتقال ملک اتفاق افتاده به طور حقیقی. فقط این آقا به هر غرضی میخواد دوباره بعد از انتقال ملکیت از خودش به طرف مقابل دوباره ملکیت برگرد. کی گفته قصد حقیقی انتقال ملک اتفاق نیفتاده؟ ضمن این که دوستان بزرگوار، اگر این شرط بیع دوم در ضمن بیع اول نیاد، من بگم آقا این برنج رو به شما میفروشم، شرط نکردم اما هم من قصدم این باشه که دوباره همین برنجا رو از شما بخرم، هم شما قصدت این باشه برنجا رو که از من خریدی دوباره به خود من بفروشی، قصدمون هستا اما شرط نکردیم. سوال از این آقایون میپرسیم این بیش صحیحه یا نه؟ اینجا احدی اشکال نکرده، حتی خود شما هم اشکال نمیکنه. و حالی که اگر شما بخواید بگید تو صورت قبل قصد حقیقی به اتفاق نیفتاده، اینجا قصد حقیقی نشده، چه فرقی میکنه من شرط بکنم یا نکنم؟ بالاخره قصدم دوباره برگرده. اگر شرط بکنم چطور شما میگید قصد حقیقی بی نیست؟ اینجا هم که بناشو دارم ولو شرط نکردم، هم من بناشو دارم هم شما بناشو داری. وقتی بناشو داری طبیعتا شما اینجا هم باست بگی قصد حقیقی به اتفاق نیفتاده، و حالی که اینجا قطعا بی صحیحه و احدی اشکال نکرده، حتی خود شما هم این اشکال رو مطرح نکردی. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، الا ان یشترط فی بیعه الاول ذلک، یعنی بیعهم از کنم من البایع، مگر این که شرط بشه در بیع اول اون بیعش به بایه. این بیع ذالک رو معنا کرده بیع مبیع به با، عرض کنم به بایه. در واقع این بیع مبیع به بایه میشه بیع دوم، شرط بشه بعد در ضمن بیع اول اون بیع دوم. اینجا فیب طلول بیع الاول، بیع اول باطله. سواون کان حالن ام معجلا، این بیع اولمون نقد باشه یا معجل. این که میگه نقد باشه یا معجل، قبل از الا دوستان ما فردمون چی بود؟ معجل بود. حالا میگه نقدم که باشه توی این مستثنامون بطلان هست. و سواء شرط بیع مبیع از طرف ببایه، بیع مبیع ببایه شرط بشه بعد العجل یا قبله. یعنی اگر بیع اول نسیه بود، چه ما بیع دوم رو شرط بکنیم بعد از رسیدن عجل بیع اول، یا نه قبل از رسیدن عجل بیع اول. خب این بیع باطل است علل مشهور. این علل مشهور دوستان جار و مجرور متعلق به یبطلو، فیبطلو علل مشهور. و مستند هم غیر واضح، چون میفهمد مستند حرف مشهور و قول به بطلان روشن نیست. این که میگه روشن نیست، نه اینکه دلیل آقایون نیاوردن، دلیلاشو ایشون قبول نداره که میگه واضح نیست. یعنی این دلیلا دلیلای به درد بخوری نیست. خب ادلهی که آوردن آقایون چیه؟ میگه فقط علل به استلزام دور. جناب علامه در تذکره علت آورده به این که لازمه این اشتراط بیع دوم در بیع اول، استلزامهی ضمیرشو بزنید به این شرط بیع دوم در ضمن بیع اول. این اشتراط لازمش دوره. چرا؟ لأن بیعه له، یعنی بیع مشتری مرمبی را، این که مشتری تو بیع دوم بخواد دوباره این برنج رو به خود من بفروشه، ها، که این بیع اوله میشه بیع دوم دیگه. این بیع دوم یتوقف علی ملکیته له، متوقف است بر ملکیت مشتری مرغون مبیع را، که این دوستان همون مقدمه اولیست که پایتخته براتون نوشتم. المتوقفت علی بیعه، این المتوقفت دوستان صفت ملکیته، یعنی میخواد بگه خود این ملکیت مشتری توقف دارد بر بیع مشتری، یعنی بیع دوم. یعنی تا بیع دوم که شرط ضمن بیع اول بود تحقق پیدا نکنه، ملکیت برای مشتری نمیاد. این آقا میدونه فرضش چی بوده که این دورو گفته؟ فرضش این بوده که تا شرط ضمن بیع اول تحقق پیدا نکنه، بیع اول کامل نشده که مشتری بخواد مالک بشه، چطور قبل از ملکیت بخواد بفروشه؟ از طرفی بخواد بفروشه باید مالک باشه، بخواد مالک بشه باید اول بفروشه تا بعد مالک بشه، اینا جور در نمیاد با هم دیگه. این شد دو. و فیه بالای این ان المتوقف دوستان بنویسید جواب حلی، سه سطر بعد داره ولأنه واردون، بالای لأنه واردون بنویسید جواب نقضی. ما یه جواب حلی داریم اینجا، یه جواب نقضی. جواب حلیمون اینه، اون چه متوقف است بر حصول شرط، المتوقف علی حصول شرط، هو لزوم البیع لا انتقاله الی ملکه. اون چه متوقف است بر حصول شرط، یعنی بیع دوم، لزوم بیع است نه ملکیت. یعنی شما شرطم که حاصل نشده باشد میتونید بگید مشتری مالک شده، هیچ مشکلی هم ما باش نداریم. اون چه که باید اول شرط حاصل بشود تا بعد بیاد لزوم بیعه نه انتقال به ملک. کیفلا، چگونه چون این نباشد و حال این که اشتراط و نقلهی الی ملک البایع من المشتری مستلزم لانتقالهی الی، همین که شرط میکنه نقل مبیع را به ملک بایع از جانب مشتری، که این نقل به بیع دومه دیگه، همین که شرط می شود بیع دوم، که این بیع دوم نقل میده مبیع رو به ملک بایع از جانب مشتری، که این در واقع همون بیع دومه. وقتی ما شرط میکنیم این بیع دوم رو، خود این مستلزم انتقال مبیع از به آقای مشتری. این که من میگم آقا شما شرط ضمن بیع اولم اینه که شما دوباره به من بفروشی، معلوم میشه فرض کردم شما مالک میشی بعد میفروشی، ولی مالک نشی که نمیتونی بفروشی. من که نمیتونم یه شرطی بکنم که عرض کنم حصولش امکان پذیر نباشه. من که شرط میکنم شما دوباره به من بفروشی، معلوم میشه فرض ملکیتت رو کردم که میگم بفروش. غایته ان تملک البایع موقوف علی تملک المشتری، نهایتش این است که تملک بایع تو بیع دوم، یعنی تو بیع دوم من بایع اگر بخوام مالک بشم، این متوقف بر این است که شما مالک باش، این درسته. اما ان تملک المشتری، این که بخواد مشتری تملک پیدا کنه به بیع اول، اون موقوف علی تملک البایع فلا. این که مشتری بخواد مالک بشه او متوقف باشد بر این که عرض کنم بایع دوباره بخواد مالک بشه، ما اینو قبول نداریم. نه خیر، بیع دوم هم که انجام نشه، شرط ضمن بیع اول هم که تحقق پیدا نکند، مشتری مالک میشه، هیچ مشکلی هم باهاش نداریم. فقط لزومش زیر سواله، معامله معامله جایزه. این دوستان جواب حلیمون. و اما جواب نقضی، ولعنهو، این لعنهو یعنی این استلزام دوری که شما گفتید واردون فی باب شروط. خب این تو بقیه شروط هم میاد، این فقط شرط بیع دوم به خود آقای بایع نیست که این مشکل رو داره، در باقی شروط هم میاد، مثل صدقه دادن، اینا رو من اضافه میکنم، مثل عتق کردن، مثل وقف کردن، خصوصا شرط بیع حیل الغیر. من برنجا رو به شما بفروشم به شرط این که شما به آقای زید بفروشی، مع صحته اجماعا، با اینکه این بیع ها اجماعا صحیحه، احدی تو اینا اشکال نکرده، و حالی که اگر شما بخواید بگید دور وجود داره، اینجا هم هست. چرا دوستان اینجا هم هست؟ چون من وقتی شرط صدقه و عتق و وقف و بیع به غیر میکنم، معناش این است که تا مادامی که شما این شرط رو انجام ندادی مالک نیستی طبق بیان علامه دیگه. خب شما که مالک نیستی چجوری میخوای وقف کنی؟ وقف متوقف بر ملک، عتق متوقف بر ملک، صدقه دادن متوقف بر ملک، بیع به غیر متوقف بر ملک، همش همین حرفا توش هست. مشکل دیگه اینه، و اوضح لملک المشتری ما لو جعل الشرط بیعه من البایع بعد العجل. واضح تر برای ملک مشتری، یعنی اگر ما بخوایم یه دلیل روشنتری بیاریم که آقای مشتری مالک شده، اون صورتی است که قرار داده شود شرط بیع مبی به بایع بعد از عجل. یعنی من بایع وقتی برنجا رو به شما میفروختم، بگم آقا اینو یک ماه به تو میفروشم، بعد از این که یک ماه تمام شد دوباره به خودم بفروش. و اگر این طور بشه چی پیش میاد؟ لتخلل ملک المشتری فیه. اینجا ملکیت مشتری تخلل پیدا میکنه. دوستان تخلل پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی فاصله میفته ملک مشتری در این فرد، یعنی بین ملک بایع و ملک مشتری یه ملک بدون مالک میمونه. تا یک ماه دیگه از ملک بایع خارج شده، اما طبق فرض مثل علامه به ملک مشتری هم داخل نشده، یه ملک بدون مالک اتفاق میفته. اینم دوستان مشکل دیگرش. خب تا اینجا ما دلیل دور را برای بطلان بیانش کردیم و ردش کردیم. حالا یه عده از دور گذشتن یه دلیل دیگری رو مطرح کردن. اون دلیل چیه؟ و علل بعدم حصول القصد الى نقله عن البایع. بعضی ها گفتن آقا اصلا کسی که داره شرط میکنه که دوباره همین مبیعی که دارم به تو میفروشم خودت به من بفروشی، در واقع قصد بی نکرده، در واقع قصد بی، قصد حقیقی بی اتفاق نیفتاده، علت آورده شده بطلان به عدم حصول قصد به نقلش از جانب بایع. و حالی که
العقود و تابعتون للقصود، عقد تابع قصده، باید قصد به اتفاق بیفته. جناب شهید ثانی میگه و یضعف، ما این حرف رو قبول نداریم، به ان القرض حصول القصد الى ملک المشتری. قرض این است که قصد به ملک مشتری اتفاق بیفته و این قرض هم دوستان محققه، یعنی این قرض باید قطعا وجود داشته. و انما رتب علیه نقله ثانیا، فقط مترتب بر ملک مشتری نقل ثانی رو آقا شرط کرده، گفته آقا حالا که تو مالک شدی با بیع اول، بعد از این که مالک شدی دوباره به خود من بفروش. پس معلوم میشه نقل و انتقال اول محقق شده. بلکه شرط و نقل ثانیاً، همین که من در ضمن بیع اول شرط نقل برای بار دوم میکنم، این خودش یستلزم قصد الان نقل اول، لازمش این است که من نقل اول رو قصد کردم که میگم دوباره به من منتقل کن. لتوقفه علی، چون توقف دارد نقل دوم بر نقل اول، نقل دوم اصلا نمیتونه اتفاق بیفته تا نقل اول اتفاق نیفتاده باشه. این یک دلیل برای تضعیف. ولی اتفاقهم، این اتفاقهم را عطف کنید به اون به ان القرض، یعنی یضعف را سر اینم بیارید. یضعف لاتفاق العلماء علی انهما لو لم یشترطا ذلک، علما اجماع دارن بر این که بایع و مشتری اگر در ضمن بیع اول ها شرط نکنن، یعنی بیان نکنن این شرط بیع دوم رو، خب اینجا صح و امکان من قصده ما رد، اگرچه هر دو نفر قصد بیع دوم رو داشته باشن. این رده هو یعنی رد مبیع به بایع اول توی بیع دوم دیگه، ولو قصدشو داشته باشن اگه شرط نکنن، همه قبول دارم که این بیع صحیحه. من در عقلیت با اون قصد، با این که اگر بنا باشه شما بگید با شرط این آقا قصد نکرده، با قصد به یه دومم باید بگید قصد نکرده. والمصحح له ما ذکرنا، آقا چجوری درستش کنیم؟ پس میگه اون چه تصحیح میکنه این معامله رو، دلیل صحت این به همونیه که ما گفتیم. اونی که ما گفتیم چیه؟ من ان قصد ردهی بعد ملک المشتری له غیر منافع لقصد البیع بباشه. این که ما قصد بکنیم بعد از این که توی معامله اول آقای مشتری مالک شد، دوباره از ملکیتش خارج کنه و به ملک من برگردونه، این منافات با قصد بیع توی بیع اول نداره. میتونه قصد بیع اول به طور کامل اتفاق بیفته، در این حال شرط انتقال دوباره به خود من هم اتفاق بیفته. اونی که مانعه چیه؟ و انما المانع عدم القصد الى نقل الملک الى المشتری، یعنی من وقتی به شما میفروشم اصلا قصد نکنم که به شما منتقل بشه، این خب میشه مانع. انما المانع عدم قصد به نقل ملک به مشتری، اصلا به حیث لا یترتب علیه حکم الملک. اگر واقعا این طور بود خب شما میگفتید این باطله، و اما ما در بیع اول واقعا قصد نقل به ملک مشتری رو داشتیم و لذا شرط انتقال مجدد رو مطرح کردیم. آره دیگه، یعنی در واقع این آقا میخواد بگه که شما شرط بکنی نکنی، اون قصدی که شما میخواید بگی نیست، یا تو هر جفتش نیست یا تو هر جفتش هست. شما اگر بخوای بگی اونجایی که شرط میکنه قصد بیع نیست، ما عرض میکنم اونجایی هم که شرط نکنی اما قصد بیع دوم رو داشته باشی، اونجا هم باید بگی قصد بیع نیست.
جواب نمزیده کار نداریم، ما میگیم اشکال اولی که بهت وارد میشه تو بحث قصد قسمت اولش این بود که شما اراده جدیتون نیست، یعنی واقعا داری میشه دوباره برگرده به خودت.
آره دیگه، ایشون میگه هست، ایشون میگه اراده جدی هست، جواب ایشون اینه که هست.
ما منظورم جوابشون اینه، درسته که اراده جدیش این نیست، منظور اراده استعمالیش
این هست. نه خیر، نه به هیچ وجه، به هیچ وجه حرف ایشون این نیست. اصلا ایشون ببینید میگه بل شرط و نقل ثانیا یستلزم قصد الان نقل الاول، قصد جدی. اصلا امکان نداره شما قصد جدی به انتقال مبیع از بایع به مشتری نداشته باشی، اما در این حال شرط بکنید دوباره به خودتون برگرده، دوباره بخواد برگرده باید طرف مالک باشه تا برگرده. کی او مالک میشه؟ وقتی من قصد انتقال به صورت جدی داشته باشم. اون قصد استعماری اینجا کفایت نمیکنه، قصد جدی وجود داره، شهیدم معتقد قصد جدی وجود داره.
آه
بارک الله، والا این منافات اون قصد اولیش نداره. دوستان بزرگوار، ما از این بحث دور و از این بحث بطلان میگذریم، میریم سراغ عرض کنم خدمت شما یک مطلب جدید. خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون یه مطلبی رو اینجا بیان میکنه و اون این که البته ما این رو قبلن به یه مناسبتی اشاره بهش کردیم، اون اینه که در صورتی که مشتری بیاد ثمن رو بخواد تحویل آقای بایع بده، توی فروزی آقای بایع باید ثمن رو تحویل بگیره. کجا؟ اونجایی که معامله نقد باشه. حالا چه نقد بودنش از باب این باشه که ما معامله رو مطلق صیغه رو خوندیم که حمله بر نقد میشه، یا نه صراحتاً گفتیم این معامله نقده، تصریح به نقد بودنش کردیم، و همچنین در صورتی که بیعمون نسیه باشد اما عجل نسیه رسیده باشه. تو این صورت اگر من مشتری که کتاب رو از شما خریدم پولشو بیارم به شما بدم، شما لازمه این پولو قبول کنی از من، نمیتونی بگی آقا برو بعدن بیا، باید از من قبول کنی. اما اگر معامله نسیه بود، نسیه بود یعنی چی؟ من کتاب رو به شما فروختم، گفتم آقا یه ماه دیگه پولشو میخوام، شما هم گفتی یه ماه دیگه پولشو بهت میدم، عجل معین شد، نه معامل نقد باشد اما موقت بشه به زمان، اینو فرق گذاشتیم ما. سابقا گفتیم یه وقت هست معامل نقده، اما شما میگه تا یه هفته دیگه هم پولو بیاره اشکال نداره، اون لحظه اول هم اگه پولو داد باید قبول کنه. چرا؟ چون معامله نقد بوده. اما معامله نسیه یعنی چی؟ یعنی الان شما مبیع رو میگیری، ثمن با یه هفته دیگه یه ماه دیگه میخوای تحویل بدی، نه تا یک ماه دیگه، یک ماه دیگه موعد پرداخت ثمنه. اینجا دوستان اگر آقای مشتری قبل از موعدی که باید پرداخت بکنه اگر پول رو بیاره، ایشون میفهمد لازم نیست باید پول رو قبول کنه، باید میتونه بگه برو به وقتش پولو برا من بیار. عرض میکردم براتون این آقا قرار شنبه پول بده، پنج شنبه زور که بانک ها تعطیل کردن یه کیسه گونی گرفته رو دوشش، پول 500 تومانی خونه من رو خریده، 200 میلیون پولو با 500 تومانی 1000 تومانی برداشته برای من آورده. من میتونم قبول نکنم، بگم آقا برو شنبه بیار. چرا؟ چون ممکنه قرضی داشته باشم برای قبول نکردنم. این اقراض دوستان اقراض نیست که قابل انضباط باشه، ممکنه نگهداریش برای من سخته. همیشه هم دوستان پول نیست داد، یه وقت من خونم رو به شما میفروشم میخوام از شما گندم بگیرم، ثمن گندمه، شما گندم رو اگر زودتر از موعد بیارید من این گندم رو نمیتونم تو بازار بفروشمش، قیمت پایین باید بفروشمش، اما سه ماه دیگه که وقتشه من با شما قرار کردم اگر بیاری میتونم تو بازار بفروشمش با قیمت خوب میتونم بفروشم، نگهداریش هم نمیتونم بکنم تا سه ماه دیگه، من کلی باید پول انبارداری بدم. اقراض مختلفی میتونه وجود داشته باشه که بایع ثمن رو قبول نکنه. پس بایع میتواند ثمن رو در صورتی که به این نسیه بوده قبل از اجل قبول نکنه. حالا سوال، اگر دوستان بر بایع واجب باشد که ثمن رو قبول کنه، مثل معامله نقد یا مثل معامله نسیه که اجلش رسیده، اینجا اگر بایع ثمن رو قبول نکرد با چه کار کنیم؟ رفتیم پولو بهش بدیم، لازم بود قبول کنه، قبول نکرد. ایشون میفهمد اگر حاکم وجود داره برو پیش حاکم بده به حاکم، اگر حاکم متعذر شد ولو به جهت مشقت زیاد برای رسیدن به حاکم، حاکم 500 کیلومتر اونورتره و نمیتونم برم پیشش بهش بدم، یا نه حاکم هست اما میبرم بهش بدم قبول نمیکنه، حاکم میگه اگه بنا باشه من این پولا رو قبول کنم باید یه سازمان بزرگ، یه تشکیلات بزرگ تشکیل بدم، نمیتونم الان، یاد ندارم که این کارا رو بخوام بکنم، قبول نمیکنم. اینجا باید چه کار کرد؟ ایشون میفرماید دقت کنید، تعبیر جناب مصنف اینه، میگه فهوه یعنی این ثمن امانتون فی ید المشتری. آقا من یه نکته بهتون عرض بکنم، وقتی میگیم یه چیزی امانت، امانت احکامی داره، امانت که شد زمانش دیگه با من نیست، یعنی اگر این پول تلف بشه بدون افراط و تفرید من ضامن نیستم. دو، توی امانت من حق تصرف کردن ندارم، این ثمن رو باید بسته‌بندی کنم بذارم تو گاو صندوق درشم قفل کنم، هر وقت اومدی همین رو بهت بدم، نمیتونم خرجش کنم بعدن بگم از یه پول دیگه بهت میدم. سه، اگر نمایی داشته باشه نمایش مال کیه؟ مال همون طرفه، چون اون مالکه. ببینید وقتی میگید فقط امانتون، این خصوصیاتی داره، احکامی داره، برش بار میشه. اما دوستان بزرگوار دو نظر دیگه هم در باب وجود داره. یه سری گفتن نه امانت محسوب نمیشه. نگاه کنید دوباره تون ببینم اون دو تا قول رو میرسم براتون عرض کنم. نه مالکیه دیگه. البته احتمال این که بگیم آقا خود مالک چون نگفته امانت شرعی محسوب بشه وجود داره، اما امانت شرعی رو معمولا مثلا اموال طب نزد پدرش اینا رو میگن شرعی. اینجا خود مالک این رو به عنوان امانت نداده، حکم شارع اومده روش. احتمال این که یک کسی اسم امانت شرعی موش بذاره وجود داره. حالا این الان خیلی محل بحث ما نیست، اصل مطلب رو دقت کنید. و یجب قبض الثمن لو دفعه الى البایع، واجب است قبض ثمن اگر دفع کند مشتری اون ثمن را به بایع، مع الحلول مطلقه. دوستان مع الحلول مطلقه یعنی چی؟ یعنی اگر بیعمون نقد باشه مطلقه، یعنی چه نقد بودنش به واسطه اطلاق عقد باشه چه به واسطه تصریح به نقد بودنش. خلاصه اگر حمله بر نقد شد علی ایهات و فل اجل ای بعده، یعنی بعد از رسیدن اجل توی بیع نسیه، تو اینجا واجبه. لا قبله، لا قبله یعنی در بیع نسیه قبل از رسیدن اجل واجب نیست بایه قبول بکنه، لانه غیر مستحق نیست، چون او الان استحقاق نداره که قبول بکنه. و جاز تعلق و قرض البایه به تأخیر القبض الى الاجل، جائز است و ممکن است، این جائز یعنی ممکن، ممکن است قرضی تعلق گرفته باشه از جانب بایه به این که تأخیر بندازه قبض رو تا زمان عجل خودش. چرا؟ فإن الأقراض لا تنضبط، اقراض متعدد، هر کسی ممکنه یه قرضی برای خودش داشت، یکی نگهداری براش سخته، یکی میگه اون موقع قیمتش عرض کنم بالاتر، مشتریش بیشتره، یا هرچی. فلم امتنع البایه من قبضهی، اگر امتناع کرد جناب بایه از قبض ثمن، حیث و یجب یعنی اونجایی که واجب قبول بکنه قبول نکرد، اینجا قبضه الحاکم ان وجده، اگر حاکمی هست خب قبض میکنه، یعنی میریم میدیم به حاکم، حاکم خودش هر کار میدونه میکنه. فان تعذر قبض الحاکم، اگر قبض حاکم متعذر شد ولو بالمشقت البالغه، مشقت بالغه یعنی مشقت زیاد، ولو به واسطه مشقت زیاد در وصول به حاکم یا امتناع حاکم از قبض، اما علی ای حال تعذر پیدا کرد قبض حاکم، ایشون میفرماید فهوه امانتون فی ید المشتری، چون امانته لا یزمنه لو تلف بغیر تفریط، اگر تلف بشه این پول دست آقای مشتری بدون افراط و تفریط بگید ضامن دیگه نیست. و کذا کل من امتنع من قبض حقه، این حکم مال اینجا نیست، هر جایی کسی حقی دارد شما میرین حقشو بهش بده قبول نمیکنه، ایشون میگه حکم امانت رو پیدا میکنه. خب حالا حکم امانت رو پیدا میکنه، خاصیت امانت چیه؟ میگه و مقتضل عباره ان المشتری یبقیه بیدهی ممیزن علا وجه الامانه، مقتضای عبارت مصنف که میگه فهو امانتون اینه که مشتری باقی نگه میداره اون ثمن رو در دست خودش ممیزن. ممیزن یعنی چی؟ یعنی جداش میکنه از اموالش، حق نداره خرجش بکنه از اموال دیگرش بده. امانتای دیگه چجوریه؟ اینو قشنگ باید بذاره تو گاو صندوقش علاوه بر امانه. و یم بقی معزالج، و اگر این حرفو زدیم که جدا باید نگه داره امانته، الله یجوز له التصرف، دیگه نمیتونه تو این پول تصرف بکنه. و ایکون نماءه للبایه، نماءش هم میشه مال بایه. یعنی اگر نمایی داشته باشه، مثلا اگر گاو بود و شیر داد، گوسفند بود بچه زایید، اینا همه مال بایه. تحقیقا لتعین هیله، به خاطر اینکه تعین پیدا کرده این ثمن برای اون آقای بایه. این رو به ما قیل دوستان دو تا نظر دیگه در ما نحنفی وجود داره. این دو تا نظر دوستان خیلی کوتاهه، اگر اجازه میدید من براتون عرض کنم یک دقیقه که دیگه فردا معطلش نشیم. بذارید بخونم رو عبارت توضیح میدم. ربع ما قیل، قول دوم، به بقایه علی ملک المشتری. بقایه علی ملک المشتری فرقش با قبلی چیه؟ قبلی میگه این ملک بایه، این میگه نه، تو ملک من مشتری باقی میمونه. تا گفتیم آقا ببین که من باقی میمونه یعنی چی؟ یعنی میتونم تصرف کنم توش، ملک خودمه دیگه. و ان کان تلفه من البایه، اما چون بایه اینجا خبط کرد و قبول نکرد و واجب بود قبول کنه، اگه تلف بشه گردن اونه. البته تلف که میگه نه به مصرف کردن منها، اگه من مصرفش کردم که بعدا عوضشو میدم، اما اگر رفتم مصرفش کنم به این را دزدد بدون افراط و تفریط گردن بایه. رفت دروس، قول سوم، ان للمشتری التصرفی، مشتری میتونه تصرف کنه در این مبیع. باز به خلاف قول اول که میگفت چون امانت حق تصرف نداره. فیبقا فی ذمته، این فیبقا فی ذمته یعنی چی؟ یعنی این پول مثل پولای خود من مشتری میتونم تصرف کنم، تو ذمه‌ام باقی میمونه. یعنی من بدهکار اون آقا میشم که بعداً از لابلای اموالم به اون آقا بدم. این ظاهرش دوستان این است که تلفشم از کیه؟ از خود منه. یعنی اگر تلفم شد گردن خود منه. اینم قول سوم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اصلا اینجایی که بایه امتناع میکن از قبض و به صورت امانت دست مشتری میمونه، اینجا اگه داره تلف میشه نمایش، مثلا شیر، من همین اتفاق تو مسئله ها